سلام و صبح بخیر، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید پیشرفت‌های زیادی در ارتباط با ایران به دست آمده است. قیمت نفت پس از اظهارات دونالد ترامپ درباره پیشرفت‌های در ارتباط با ایران کاهش یافت. و ایران آمادگی مذاکره بر سر برنامه موشکی خود را تکذیب کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت پیشرفت‌های زیادی در ارتباط با ایران به دست آمده ولی توضیح بیشتری در این مورد نداد. دونالد ترامپ که در نشست دولت آمریکا در کاخ سفید سخن می‌گفت، ضمن انتقاد مجدد از توافق هسته‌ای دولت اوباما با ایران گفت ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
آنها نمیتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما میخواهیم به آنها کمک کنیم، با آنها کار خواهیم کرد، از هر راهی که بتوانیم با آنها کمک میکنیم، ولی آنها نمیتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. بعضی میگویند ما به دنبال تغییر رژیم هستیم. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم.
به گزارش رویترز آقای ترامپ همچنین تاکید کرد ایران نمیتواند موشک‌های بالستیک را آزمایش کند و آمریکا خواستار خروج ایران از یمن است. ایران با انتقاد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای میگوید در پی سلاح هسته‌ای نیست ولی برنامه موشکی خود را ادامه میدهد و بر ادامه حمایت از حوثی‌های یمن تاکید کرده است. پس از آنکه دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد پیشرفت‌هایی در ارتباط با ایران به دست آمده است، قیمت نفت حدود 3% کاهش یافت. رویترز گزارش داد که بعد از اظهارات رئیس جمهور آمریکا و نشانه‌هایی از کاهش تنش در منطقه، قیمت نفت برنت نسبت به قیمت‌های صبح سه‌شنبه بیش از 2 دلار در هر بشکه کاهش یافت، به 64 دلار و 35 سنت رسید. از دیگر سو روز سه‌شنبه پس از ناپدید شدن یک نفتکش در سواحل ایران، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت این نفتکش که دچار نقص فنی شده بود تقاضای کمک کرده و برای تعمیرات به سمت آب‌های ایران هدایت شده است. در خبر دیگر وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که این کشور سومین ناوجنگی خود را روانه خلیج فارس می‌کند ولی این تصمیم ارتباطی با تنش بین این کشور و ایران ندارد. نمایندگی ایران در سازمان ملل روز سه‌شنبه آمادگی تهران برای مذاکره بر سر برنامه موشکی‌اش را تکذیب کرد و گفت این برنامه قابل مذاکره نیست. نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه گفت برداشت اسوسییتد پرس از اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با شبکه خبری MBC درست نیست. محمد جواد ظریف روز دوشنبه درباره امکان مذاکره موشکی با آمریکا به NBC گفته بود اگر آمریکا می‌خواهد درباره برنامه موشکی ایران گفتگو کند، تحریم‌ها علیه ایران باید لغو شود و مسائل دیگری نیز روی میز مذاکره قرار بگیرد. پس از این سخنان محمد جواد ظریف، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته بود ایرانی‌ها برای اولین بار گفتند آماده مذاکره در مورد برنامه موشکی خود هستند. رویترز به نقل از کمپین آزادی نازنین زاغره اعلام کرد که این شهروند ایرانی بریتانیایی روز دوشنبه از زندان اوین به بخش روانی بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شده است. کمپین آزادی نازنین زاغره ردکلیف که از توی همسر خانم زاغره هدایت می شود در بیانیه اعلام کرد پدر خانم زاغره که روز سه‌شنبه به بیمارستان رفته به رغم ساعت‌ها انتظار اجازه نیافته تا با دخترش ملاقات کند یا تلفنی با او صحبت کند. پدر خانم زاغری این وضعیت را غیر معمول خوانده و گفته است 36 ساعت است که دخترش در اختیار سپاه است و دسترسی حقوقی خانواده با وی قطع است. نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز سال 95 در ایران بازداشت و به اتهام مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شده است. اتهامی که او و وکیلش آن را رد می‌کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم با صبحانه با خبرگر همراه باشید. روز خوش.
در صبحانه با خبر امروز. تهدید تلویحی بریتانیا و اتحادیه اروپا از سوی رهبر ایران. آیت الله خامنه ای میگوید توقیف نفتکش ایرانی بی پاسخ نخواهد ماند. ایرانی ها در صدر جدول مشتریان شهروندی ترکیه. بیش از یک چهارم متقاضیان در یک سال اخیر سرمایه گذاران ایرانی هستند. و توافق طرف های درگیر در یمن بر سر آتش بس در حدیده. وزارت دفاع عربستان میگوید از راه حل سیاسی حمایت میکنه. سلام، از صبح بخیر. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. مهدی طه‌باس هستم همراه شما از استودیوی رادیو فردا در پراگ. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق هشدار داد که این اقدام بریتانیا بی جواب نمی‌ماند. آیت الله خامنه ای اقدام بریتانیا را خباثت خواند و همزمان ادامه کاهش تعهدات برجامی ایران را قطعی دانست. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
انگلیس خبیث که واقعاً
رهبر ایران بریتانیا را به دزدی دریایی متهم و تلویحاً کشور را تهدید کرد.
جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این خباثت‌ها رو بی جواب نمیگذارن.
پیش از او رئیس جمهوری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع ایران هم بریتانیا را تهدید کرده بودند.
من به انگلیسی ها میگم شما آغازگر ناامنی هستید و باید تبعاتش رو بعداً بفهمید و درک کنید.
حدود دو هفته پیش بریتانیا این نفتکش ایرانی را اینجا در جبل الطارق توقیف کرد. دلیل این اقدام مقصد این نفتکش عنوان شد، بندر بانیاس سوریه که مشمول تحریم‌های اروپایی است.
In fact, we have reason to believe that the Grace One was carrying its shipment of crude oil.
شواهد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد گریس یک محموله نفت خام را به پالایشگاه بانیاس در سوریه منتقل می‌کرده و این ناقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه است.
مقام‌های ایران اما این موضوع را رد می‌کنند و درباره پیامدهای این اقدام به بریتانیا هشدار می‌دهند. هشدارهای ایران اما به بریتانیا و موضوع نفتکش توقیف شده ختم نمی‌شود. در تازه‌ترین مورد رهبر ایران در ارتباط با برجام خطاب به همه اروپایی‌ها این گونه می‌گوید:
پرروها، شما 11 تا تعهد داشتید، هیچ عمل نکردید. چرا از ما می‌خواید که ما به تعهداتمون پابند باشیم؟
او با تهدید به کاهش تعهدات ایران در برجام میگوید:
حالا ما تازه شروع کردیم به کم کردن تعهدات و این فرایند قطعاً ادامه خواهد یافت.
ما گام دوم رو که امروز بس
این در حالی است که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید فعلا نیازی به غنی‌سازی در سطح 20% وجود ندارد و جمهوری اسلامی از غنی‌سازی 4.5% عبور نمی‌کند. یک سال پس از خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای، ایران نیز شروع به کاهش گام به گام تعهدات خود در این توافق کرد. در میان اروپا در تلاش است تا با میانجیگری این توافق را زنده نگه دارد. آنها از ایران می‌خواهند بیش از این برجام را نقض نکند و گام‌های برداشته شده را برگرداند. ایران اما آنها را به کمکاری متهم می‌کند و با گذاشتن ضرب العجل‌های دو ماهه گام به گام به خروج از برجام نزدیک‌تر می‌شود. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو پیرامون صحبت‌های روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی همراه میشیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌های روز گذشته خودش در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق اشاره کرد که جمهوری اسلامی و به گفته ایشون عناصر مؤمن نظام این خباثت‌ها رو بی جواب نمی‌ذارن. آیا این یک تهدید تلقی میشه از سوی رهبر جمهوری اسلامی؟
خب میدونید در رسل دهن آقای خامنه ای در تمام سه دهه گذشته هیچ وقت دوستانه، سازنده یا فاقد تهدید نبوده، نه در قبال کشورهای خارجی نه در قبال مردم ایران. از بعد ایدئولوژیک میتونیم این رو ادامه همون ماجرای آتش به اختیار بدونیم، تقویت بخش‌های غیر رسمی قدرت و ایدئولوژیک حکومت، همون بخشایی که میان سفارت میگیرن بعد آقای خامنه ای خوشو میذاره به اون را. اونجا این بار فراتر از مسئله ایدئولوژیک، اگر شما حرفای امیر حاتمی وزیر دفاع، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، حتی آقای روحانی و سایر مقامات رو در نظر بگیرید، این ظاهرا سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران هست. 20 تیر ماه اگه یادتون باشه منابع بین‌المللی خبر دادن که 5 قایق سپاه سعی می‌کردن یک لبکش انگلیسی رو بکشونن داخل آبهای سرزمینی ایران و توقیف بکنن. برای این ظاهرا مقامات جمهوری اسلامی در سطوح کلان خودشون تصمیم گرفتن اگر این مسئله حل نشه مقابله به مصر بکنن و این مقابله مصر فراتر از اون پرخاشگری عام و همیشگی جمهوری اسلامی ظاهرا این بار یک برنامه و پلن سیاسی است.
خب در شرایطی که مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که اقدامات اخیر ایران نقض فاحش برجام نیست و به نوعی راه دیپلماسی رو باز گذاشته برای ادامه گفتگوها، رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته گفت که فرایند کاهش تعهدات ایران به برجام قطعاً ادامه پیدا میکنه. این قطعیت رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، یک جمله کلاسیک و معروف از آقای خامنه ایست، هر موقع میخواد به دنیا پیام بده که در این زمینه اختلاف نظرهای هست اما شما به حرفهای دیگران توجه نکنید، نظر من خواهد بود که اجرا خواهد شد، از این عبارت استفاده میکنه که فلان چیز قطعا اجرا خواهد شد. برای حرف او ظاهرا این هستش که به رغم اختلاف نظرها ایران گام به گام از برجام دور خواهد شد. حرفی که امروز آقای خامنه ایست در واقع آب سرد بود روی سر اروپایی ها بعد از این شاخ زیتون دیروز اروپایی ها، همچنین نشانه های مثبتی که حسن روحانی جواد ظریف حتی از خودش نشون داد، در واقع حرفا ما میتونیم یک نوعی تو دهنی به دولت آقای روحانی هم بدونیم. برای فکر میکنم اینجا باز دوباره فراتر از جایگاه آقای خامنه‌ای به عنوان تعیین کننده سیاست کلی نظام، این بار دوباره سعی میکنه یه پلنی که دولت داره پیگیری میکنه رو به هم بزنه. زمان برجام هم چند بار سعی کرد به هم بزنه، بعد از برجام در جریان مذاکره با آمریکا، برجام 2، برجام 3، اواخر دولت اوباما اگه خاطرتون باشه در حرم رضوی فروردین 95 سخنرانی کرد، دوباره برنامه‌های ایران رو به هم زد. در واقع بارها آقای خامنه‌ای در دیدار با مقامات مختلف بین‌المللی، آخرین بار در دیدار با نخست وزیر ژاپن، همینجوری نقشه‌های وزارت خارجه ایران و دولت‌ها رو به هم زده، سعی کرده اون وجهه قالب ایدئولوژیک حکومت رو حفظ بکنه.
خب همونطوری که شما اشاره کردین، طی یک دو روز گذشته هم حسن روحانی و هم محمد جواد ظریف از باز بودن درهای مذاکره از سوی ایران، البته با شرایطی خاص، سخن گفتن. از سوی دیگه آیت الله خامنه‌ای روز گذشته خیلی تند سخن گفته پیرامون غرب، به خصوص بریتانیا. آیا این به قول شما یک اختلاف نظر هست بین مقامات جمهوری اسلامی یا اینکه یک تاکتیک محسوب میشه؟
ببینید، یه بخشش رندی آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای همون است که یک سال اسرائیل بلند شد پایگاه‌های سپاه در سوریه رو یکی پس از دیگری زد، سردارای سپاه هم کشته شدن، لام تا کام حرف نزد. حالا الان میدونه چون خطری براش نداره، میاد این وجهه ضد انگلیسی رو میگیره. یه بخش سیاست ورزی آقای خامنه‌ای است. بخش دیگه‌اش واضح است بین آقای خامنه‌ای و حسن روحانی و دولت در زمینه نحوه تعامل با آمریکا اختلاف نظر وجود داره. در خیلی از زمینه‌ها اون روزها این دو با هم شبیهن، همسانن، حرفای یکی میزنن. اما بحث بر سر این هست که اگر دولت ترامپ حاضر بشه کمی عقب نشینی بکنه، مثلا بخشی از تحریم‌های ایران رو برداره، آیا ایران باید برگرده سر میز مذاکره یا خیر؟ پاسخ دولت آقای روحانی در این زمینه هست که بله، اظهارات جواد ظریف روحانی نشون میده که اونا آمادن اگر آمریکا عقب نشینی کنه مذاکره کنن، اما پاسخ علی خامنه‌ای نشون میده که خیر، او تحت هیچ شرایطی مذاکره نمیخواد. این یه جورایی در واقع همون سیاست متناقض پارادوکسیکال ذاتی جمهوری اسلامی است، بحث ایدئولوژیک و عملگرا، که البته در یک سال اخیر خیلی هم تضعیف شده.
بله، ممنون آقای مهتبی آزاد که با ما همراه بودید. چند خبر کوتاه. جواد لعل محمدی، یکی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر ایران، از تهدید جانی علیه خود و دیگر اعضای این گروه 14 نفره خبر داد. به تازگی 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران با انتشار یک نامه خواهان استعفای علی خامنه ای از رهبری ایران و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. از بین این افراد تاکنون محمد نوریزاد و محمد مهدوی فر بازداشت شدند و 4 نفر دیگر به نام‌های گوهر عشقی، رضا مهرگان، محمد حسین سپهری و جواد لعل محمدی تهدید شده یا هدف حمله قرار گرفتند. وزیر بهداشت ایران میگوید گروهی از کارکنان این وزارتخانه با عرض دولتی ویژه واردات دارو و لوازم پزشکی، داروهای تاریخ مصرف گذشته یا اقلام دیگری مثل کابل برق وارد کردند. به گفته سعید نمکی، متخلفان در سازمان غذا و دارو وابسته به این وزارتخانه شاغل بودند. همزمان سخنگوی قوه قضاییه هم دریافت رشوه از سوی مقام‌های دولتی و سوء استفاده از عرض دولتی دارو و لوازم پزشکی را تایید کرده. و هواشناسی خوزستان میگوید دمای هوای این استان در هفته آینده ممکن است از 50 درجه هم بیشتر شود. دیروز دمای هوای اهواز 47 درجه سانتیگراد بود. امروز تمام ادارات این استان تعطیل خواهند بود. 9 تیر ماه سال گذشته هم اهواز با دمای 53 درجه سانتیگراد گرمترین شهر جهان بود. خب با اینکه برای وزیر خارجه ایران روادید سفر به آمریکا به منظور حضور در نشست شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل صادر شده، اما به گفته یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده برای محمد جواد ظریف محدودیت تردد در نیویورک در نظر گرفته شده. اینجا همکارم بیتا بختیاری در استودیو حضور داره تا کمی در این رابطه صحبت کنیم. بیتا، این محدودیت تردد آقای ظریف در نیویورک چه جزئیاتی داره؟
جزئیاتش این هستش مهدی که آقای ظریف فقط میتونه در محدوده بین فرودگاه جان اف کندی، دفتر نماینده ایران در سازمان ملل، محل اقامت نماینده ایران در سازمان ملل و خود مقر سازمان ملل به اصطلاح تردد بکنه. خود ایشون هم در توییتی که کرده گفته مصاحبه‌ای که با شبکه NBC داشته در ساختمان محل اقامت سفارت ایران صورت گرفته که یکی از محلی هست که ایشون میتونه تردد بهش بکنه.
خب گویا کاربران شبکه اجتماعی هم خیلی واکنش نشون دادن به این مسئله، میتونی اشاره بکنی؟
بله، این موضوع توی شبکه‌های اجتماعی هم خیلی واکنش داشته. میتونیم این کاربرا رو توی چند گروه دسته‌بندی بکنیم. یه گروه اونهایی هستن که خب مخالف دولت روحانی هستن، مخالف برجامن، و گفتن این اتفاقی که برای ظریف افتاده نتیجه به گفته اونها مذاکره با شیطان هست. از جمله محمد صادق کوشکی نوشته حبس امروز ظریف در چند خیابان نیویورک ثمره قدم زدن‌های دوستانه او با شیطان در روزهای مذاکراته. یه عده دیگه از مخالفان دولت هم اومدن یه تصاویری از محمد جواد ظریف منتشر کردن، گفتن زمانی که شاه آخرین پادشاه ایران در بیمارستان نیویورک بستری بود، ایشون اونجا تظاهرات میکرد، خواستار اخراج پادشاه ایران از نیویورک بود و به هر حال بعد از 40 سال این موضوع دامن خودش رو گرفت و به گفته این کاربرها انسان باید از چرخ گردون بیاموزه. یه گروه دیگه اونهایی هستن که حامی دولت حسن روحانی هستن. اونها انتقاد کردن از این اعمال محدودیت و در واقع دولت ترامپ رو به ناپختگی متهم کردن. یه گروه دیگه هم هستن که از این اقدام تقدیر کردن به دلایل مختلف، از جمله یکی به نام بهنام قلم مثلا نوشته من همیشه از اینکه دولت مردای جمهوری اسلامی میتونستن آزادانه برن امریکا صحبت کنن، به گفته ایشون دروغ بگن، هرس می‌خوردم و الان خوشحالم که دیگه این اتفاق نمیتونه بیفته.
ممنون بیتا که با ما همراه بودی امروز در صبحانه.
خواهش می‌کنم.
اما طبق گزارش وزارت کشور ترکیه، ایرانی‌ها در رتبه اول دریافت شهروندی این کشور قرار گرفتند. با آسان‌تر شدن شرایط دریافت شهروندی ترکیه از شهریور سال گذشته، 981 تبعه کشورهای دیگر شهروندی ترکیه را به دست آوردند که 253 نفر آنها ایرانی بودند. یکی از شرایط دریافت شهروندی ترکیه خرید ملکی به ارزش حداقل 250 هزار دلار است. شهریار سیامی نگاهی کرده به موج جدید مهاجرت ایرانی ها به ترکیه.
ترکیه که زمانی پل عبور ایرانی ها به غرب و سرزمین رویاهایشان بود، حالا خودش به سرزمین رویایی آنها تبدیل شده. کشوری که محل تفریح بسیاری از ایرانی هاست و البته خاطرات روزهای تلخ و سخت مهاجرت را هم برای خیلی ها زنده می کند. شرایط نامناسب اقتصادی به خصوص پس از تحریم‌های آمریکا باعث شده که ایرانی‌ها به دنبال محل امنی برای اقامت و حفظ سرمایه‌هایشان بگردند. از سوی دیگر دولت مردان ترکیه هم با کسادی در اقتصادشان روبرو هستند و در پی جذب سرمایه، به قولی در و تخته با هم جور شدند.
لیر ترکیه هم در برابر دلار ارزشش رو از دست داد در سال گذشته میلادی. بخش زیادی از ارزش رو به دلیل اون تنش‌های سیاسی و مشکلات داخلی اقتصادی ترکیه. اما به نظر میاد که باز ایرانی‌ها به دلیل قرابت فرهنگی که ترکیه داره و مسائلی که وجود داره ترکیه رو انتخاب کردن، به ویژه اینکه دولت ترکیه در اوج اون کاهش ارزش لیر اومد و شرایط سرمایه‌گذاری و در واقع گرفتن تابعیت ترکیه رو برای سرمایه‌گذاران خارجی تسهیل کرد. یعنی همین ملکی که الان 250,000 دلار باید خریداری بشه حداقل تا تابعیت ترکیه داده بشه، این 1,000,000 دلار بود در سال 2018. یا سرمایه گذاری خارجی که 500,000 دلار الان گفته شده، این 2,000,000 دلار بود. یعنی 1/4 کرد برای اینکه بتونه جذب بکنه سرمایه ها رو و به نوعی کمک بکنه به تقویت ارزش لیر در برابر دلار.
250,000 دلار با ارز 12,000 تومانی برابر می شود با 3,000,000,000 تومان. بسیاری از آپارتمان‌های شمال شهر تهران بیش از این قیمت دارند. پس تهیه این مبلغ برای گروهی از ایرانی‌ها امکان پذیر است و می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده حجم عظیمی از سرمایه ایران به سوی ترکیه جاری خواهد شد. در 4 ماه اول سال میلادی جاری، ایرانی‌ها 1,278 خانه در ترکیه خریدند که نسبت به پارسال 2.5 برابر شده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن برای ادامه گفتگوها بر سر اجرای آتش‌بس در بندر حدیده به دیدار مقام‌های حوثی رفت. سازمان ملل اعلام کرده که طرف‌های درگیر در یمن یک روز پیش از آن بر سر اقدام‌های تازه برای خروج نیروها از این منطقه توافق کردند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن دیروز سه‌شنبه در صنعا، مارتین گریفیتس، یک روز پس از دیدار با عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن در ریاض، حالا با حوثی‌ها در پایتخت یمن دیدار می‌کند. برای میانجیگری بین نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان و حوثی‌های تحت حمایت ایران. دو روز پیش نمایندگان هر دو طرف درگیر بر سر اجرای توافق آتش‌بس در بندر حدیده روی یک کشتی سازمان ملل در دریای سرخ به توافق رسیدند. پیمان آتش‌بسی که حدود 8 ماه پیش در مذاکره های صلح سوئد با میانجیگری سازمان ملل منعقد شد. با این حال به دلیل بی‌اعتمادی دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند و درگیری ها دوباره در هفته‌های اخیر بالا گرفت. حدیده، بندرگاهی راهبردی، مسیری حیاتی برای ورود کمک‌های بشردوستانه به یمن، کشوری که در این 4 سال جنگ شاهد وخیم‌ترین بحران انسانی بوده. در حمله‌های هوایی ائتلاف سعودی، بسیاری از مدارس، بیمارستان‌ها و حتی جشن‌های عروسی هدف قرار گرفتند. کشته شدن بیش از 10,000 غیر نظامی، شیوع وبا و قحطی حاصل این درگیری‌هاست. حوثی‌ها با حمله‌های پهپادی و موشکی به عربستان سعی کردند قدرت نمایی کنند. سلاح‌هایی که آمریکا و شماره دیگر از کشورها می‌گویند توسط ایران تأمین می‌شود. حالا خالد بن سلمان، معاون وزیر دفاع عربستان، پس از دیدار روز دوشنبه‌اش با مارتین گریفیتس در توییتی گفته ایران باید از دخالت در یمن دست بکشد. با این حال او می‌گوید مدافع یک راه حل سیاسی برای این بحران است. The humanitarian situation in Yemen is dire and despite the immense suffering شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک به اتفاق آرا مأموریت هیئت نظارت بر آتش‌بس در حدیده را 6 ماه دیگر تمدید کرد. فرصتی که سازمان ملل امیدوار است تا تنش‌ها در این بندر را کاهش دهد و غذا و دارو را به دست میلیون‌ها غیر نظامی در یمن برساند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، خبرهای از گوشه و کنار جهان. سازمان ملل متحد از وضع مقررات جدید پناهندگی در آمریکا است که از پذیرش چند صد هزار شهروند آمریکایی جلوگیری می‌کند انتقاد کرد. بنابر مقررات تازه، تنها به درخواست پناهندگی کسانی رسیدگی می‌شود که درخواست پناهندگیشان در اولین کشوری که واردش شدند رد شده باشد. اجرای مقررات جدید همزمان با حرکت هزاران نفر از شهروندان آمریکای مرکزی به سوی ایالات متحده است. مسئولان بیمارستان در لندن موفق شدند 2 خواهر 2 قلوی به هم چسبیده را بعد از 1 جراحی طولانی مدت از هم جدا کنند. این جراحی در 1 بیمارستان پیشرفته ویژه اطفال انجام شد و حدود 50 ساعت طول کشید. مرحله اول جراحی حدود 9 ماه پیش در 19 ماهگی این 2 خواهر صورت گرفت. در مرحله نهایی که 5 ماه پیش انجام شد، این 2 کودک که از جمجمه و رگ‌های سر به هم چسبیده بودند جدا شده و تاکنون تحت مراقبت بودند. و شهر باماکو پایتخت مالی آماده تورنمنت بین المللی مچ‌اندازی می‌شود. نمایندگان 12 کشور آفریقایی در این مسابقات شرکت می‌کنند. این مسابقات در سال‌های گذشته در کشورهای آفریقایی بسیار محبوب شده است. این ورزش حدود 40 سال است که صاحب فدراسیون جهانی است و 80 کشور عضو آن هستند. مروری داشته باشیم روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در شماره چهارشنبه خودش عکسی یک رو به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اظهارات روز گذشته او اختصاص داده که گفته کاهش تعهدات برجامی همچنان ادامه خواهد داشت. نکته دومی که به نوشته این روزنامه در سخنان علی خامنه‌ای بیان شده این هست که گفته انگلیس خبیث باید منتظر واکنش جمهوری اسلامی باشه در خصوص توقیف یک نفکش ایرانی در جبل الطارق. اما روزنامه دیگری که در این خصوص تحلیلی رو منتشر کرده روزنامه فرهیختگان هست. آقای ابوالفضل زهره‌وند که سفیر اسفر جمهوری اسلامی هست در ایتالیا گفته لحن تند روز گذشته علی خامنه‌ای به خاطر این هست که احتمالاً رئیس جمهوری فرانسه ممکن هست راهی تهران بشه برای میانجیگری و کاهش تنش و همچنین صحبت بکنه در باره برجام. آقای زهره‌وند گفته که این سخنان آقای خامنه‌ای مانع از طرح مطالبات نامعقول جدید از سوی رئیس جمهوری فرانسه در سفر احتمالی به تهران خواهد شد. اما روزنامه رسالت امروز در سرمقاله‌ای که منتشر کرده نویسنده‌اش حمیف غفاری تاکید کرده که جمهوری اسلامی با کاهش تعهدات برجامی در حال تغییر زمین بازی هست و گفته که چون اروپا و آمریکا یک جور هماهنگی با یکدیگر دارن، یکی تهدید میکنه و دیگری جمهوری اسلامی رو تشویق به مذاکره میکنه، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که صحنه بازی رو عوض کنه و زمین بازی رو منتقل کنه به جای دیگر. و بر این اساس روزنامه رسالت نوشته که کاهش تعهدات برجامی و عبور از سقف‌هایی که در برجام تعیین شده بود یک راهبرد استراتژیک است از نظر جمهوری اسلامی که در آینده همون رو ادامه خواهد داد. اما روزنامه سیاست روز امروز با اجازه فرمانده در تیتر یک خودش این تیتر رو انتخاب کرده و اظهارات آقای خامنه‌ای رو چاپ کرده که دزدی دریایی انگلیس خبیث بی جواب نخواهد ماند. همین روزنامه در صفحه دیگری در گزارشی که چاپ کرده اشاره کرده که هر بار رهبر جمهوری اسلامی تهدیدی میکنه اون تهدید به سرعت عملی میشه. حتی این روزنامه نوشته که ناگهانی و به شکل غیر منتظری این تهدیدات عملی میشه، بنابراین نوشته که انگلیس باید منتظر غافلگیری باشه. اما روزنامه شهروند امروز گزارشی داره درباره تصادفات مختلفی که روز گذشته در جاده های ایران رخ داد و این روزنامه با تیتر سبقت مرد در ساعت 9 صبح نوشته که این تصادفات از صبح روز گذشته آغاز شد از خانسار تا ایران شهر و شماری از شهروندان ایرانی و حتی غیر ایرانی جان خودشون رو در این حوادث از دست دادن. روزنامه جامعه جمع هم نوشته که دست کم 23 تن بر اثر واژگونی یک مینیبوس در جاده خانسار و همچنین آتش‌سوزی یک اتوبوس در ایران شهر جان خودشون رو از دست دادند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. دوست باش.
سلام و صبح بخیر، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید پیشرفت‌های زیادی در ارتباط با ایران به دست آمده است. ایران آمادگی مذاکره بر سر برنامه موشکی خود را تکذیب کرد. و رویترز میگوید نازنین زاغری از زندان به بیمارستان منتقل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت پیشرفت‌های زیادی در ارتباط با ایران به دست آمده ولی توضیح بیشتری در این مورد نداد. دونالد ترامپ که در نشست دولت آمریکا در کاخ سفید سخن می‌گفت، ضمن انتقاد مجدد از توافق هسته‌ای دولت اوباما با ایران گفت ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
آنها نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما می خواهیم به آنها کمک کنیم، با آنها کار خواهیم کرد، از هر راهی که بتوانیم به آنها کمک می کنیم، ولی آنها نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. بعضی می گویند ما به دنبال تغییر رژیم هستیم. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم.
به گزارش رویترز آقای ترامپ همچنین تاکید کرد ایران نمیتواند موشک‌های بالستیک را آزمایش کند و آمریکا خواستار خروج ایران از یمن است. ایران با انتقاد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای میگوید در پی سلاح هسته‌ای نیست ولی برنامه موشکی خود را ادامه میدهد و بر ادامه حمایت از حوثی‌های یمن تاکید کرده است. نمایندگی ایران در سازمان ملل روز شنبه آمادگی تهران برای مذاکره بر سر برنامه موشکیش را تکذیب کرد و گفت این برنامه قابل مذاکره نیست. نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه گفته برداشت آسوشیتد پرس از اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با شبکه خبری MBC درست نیست. محمد جواد ظریف روز دوشنبه درباره امکان مذاکره موشکی با آمریکا به MBC گفته بود اگر آمریکا می‌خواهد درباره برنامه موشکی ایران گفتگو کند، تحریم علیه ایران باید لغو شود و مسائل دیگری نیز روی میز مذاکره قرار بگیرد. پس از این سخنان محمد جواد ظریف، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته بود ایرانی‌ها برای اولین بار گفتند آماده مذاکره در مورد برنامه موشکی خود هستند. رویترز به نقل از کمپین آزادی نازنین زاغری اعلام کرد که این شهروند ایرانی بریتانیایی روز دوشنبه از زندان اوین به بخش روانی بیمارستان امام خمینی منتقل شده است. کمپین آزادی نازنین زاغری ردکلیف که از سوی همسر خانم زاغری هدایت می شود در بیانیه اعلام کرد که پدر خانم زاغری که روز سه‌شنبه به بیمارستان رفته به رغم ساعت‌ها انتظار اجازه نیافته با دخترش ملاقات کند یا تلفنی با او صحبت کند. پدر خانم زاغری این وضعیت را غیر معمول خوانده و گفته است 36 ساعت است که دخترش در اختیار سپاه است و دسترسی حقوقی و خانواده با وی قطع است. نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز سال 95 در ایران بازداشت و به اتهام مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شده است، اتهامی که او و وکیلش آن را رد می‌کنند. آگوستو سانتوس سیلوا وزیر امور خارجه پرتغال در جلسه‌ای در پارلمان این کشور و در پاسخ به سوال یک نماینده پارلمان توقف صدور ویزا برای شهروندان ایرانی را تایید و دلیل آن را امنیتی اعلام کرد.
این درست است که ما به دلایل امنیتی صدور ویزا را به حالت تعلیق درآورده ایم. من در این باره بعداً توضیح خواهم داد.
سفارت پرتغال در تهران 6 فروردین امسال اعلام کرده بود که همه امور مربوط به روادید متوقف شده است، اما سپس صدور روادید بار دیگر ادامه یافته بود. تصمیم سفارت پرتغال 2 هفته پس از آن صورت گرفت که یک کارمند ایرانی این سفارت در نزدیکی ساختمان آن در تهران مورد حمله قرار گرفت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم با صبحانه با خبری دیگر همراه باشید.
در صبحانه خبر امروز. تهدید تلویحی بریتانیا و اتحادیه اروپا از سوی رهبر ایران. آیت الله خامنه ای میگوید توقیف نفتکش ایرانی بی پاسخ نخواهد ماند. ایرانی ها در صدر جدول مشتریان شهروندی ترکیه. بیش از یک چهارم متقاضیان در یک سال اخیر سرمایه گذاران ایرانی هستند. و توافق طرفهای درگیر در یمن بر سر آتش بس در حدیده. وزارت دفاع عربستان میگوید از راه حل سیاسی حمایت میکنید. سلام و صبح بخیر. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. مهدی طاهباز هستم همراه شما از استودیوی رادیو فردا در پراگ. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق هشدار داد که این اقدام بریتانیا بی جواب نمی‌ماند. آیت الله خامنه ای اقدام بریتانیا را خباثت خواند و همزمان ادامه کاهش تعهدات برجامی ایران را قطعی دانست. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
انگلیس خبیث که واقعاً
رهبر ایران بریتانیا را به دزدی دریایی متهم و تلویحاً کشور را تهدید کرد.
جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این خباثت‌ها رو بی جواب نمیگذارن.
پیش از او رئیس جمهوری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع ایران هم بریتانیا را تهدید کرده بودند.
من به انگلیسی‌ها میگم شما آغازگر ناامنی هستید و باید تبعاتش رو بعداً بفهمید و درک کنید.
حدود دو هفته پیش بریتانیا این نفتکش ایرانی را اینجا در جبل الطارق توقیف کرد. دلیل این اقدام مقصد این نفتکش عنوان شد. بندر بانیاس سوریه که مشمول تحریم‌های اروپایی است.
In fact, we have reason to believe that the Grace One was carrying its shipment of crude oil.
شواهد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد گریس یک محموله نفت خام را به پالایشگاه بانیاس در سوریه منتقل می‌کرده و این ناقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه است.
مقام‌های ایران اما این موضوع را رد می‌کنند و درباره پیامدهای این اقدام به بریتانیا هشدار می‌دهند. هشدارهای ایران اما به بریتانیا و موضوع نفتکش توقیف شده ختم نمی‌شود. در تازه‌ترین مورد رهبر ایران در ارتباط با برجام خطاب به همه اروپایی‌ها این گونه می‌گوید:
پرروها شما 11 تا تعهد داشتید هیچ عمل نکردید. چرا از ما می‌خواید که ما به تعهداتمون پابند باشیم؟
او با تهدید به کاهش تعهدات ایران در برجام میگوید
حالا ما تازه شروع کردیم به کم کردن تعهدات و این فرایند قطعاً ادامه خواهد یافت.
ما گام دوم رو که امروز بس
این در حالی است که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید فعلا نیازی به غنی‌سازی در سطح 20% وجود ندارد و جمهوری اسلامی از غنی‌سازی 4.5% عبور نمی‌کند. یک سال پس از خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای، ایران نیز شروع به کاهش گام به گام تعهدات خود در این توافق کرد. در این میان اروپا در تلاش است تا با میانجیگری این توافق را زنده نگه دارد. آنها از ایران می‌خواهند بیش از این برجام را نقض نکند و گام‌های برداشته شده را برگردد. ایران اما آنها را به کمکاری متهم می‌کند و با گذاشتن ضرب العجل‌های دو ماهه گام به گام به خروج از برجام نزدیک‌تر می‌شود. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو پیرامون صحبت‌های روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی همراه میشیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌های روز گذشته خودش در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق اشاره کرد که جمهوری اسلامی و به گفته ایشون عناصر مؤمن نظام این خباثت‌ها رو بی جواب نمی‌ذارن. آیا این یک تهدید تلقی میشه از سوی رهبر جمهوری اسلامی؟
خب میدونید در بسیار لحن آقای خامنه ای در تمام سه دهه گذشته هیچ وقت دوستانه، سازنده یا فاقد تهدید نبوده، نه در قبال کشورهای خارجی نه در قبال مردم ایران. از بعد ایدئولوژیک میتونیم این رو ادامه همون ماجرای آتش به اختیار بدونیم، تقویت بخش‌های غیر رسمی قدرت و ایدئولوژیک حکومت، همون بخشی که میان سفارت میگیرن، بعد آقای خامنه ای خودشو میذاره به اون را. منتها این بار فراتر از مسئله ایدئولوژیک، اگر شما حرفای امیر حاتمی وزیر دفاع، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، حتی آقای روحانی و سایر مقامات رو در نظر بگیرید، این ظاهرا سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران هست. 20 تیما ایراتون باشه، منابع بین‌المللی خبر دادن که 5 قایق سپاه سعی می‌کردن یک لبکش انگلیسی رو بکشونن داخل آبهای سرزمینی ایران و توقیف بکنن. برای این ظاهرا مقامات جمهوری اسلامی در سطوح کلان خودشون تصمیم گرفتن اگر این مسئله حل نشه مقابله به مصر بکنن، و این مقابله به مصر فراتر از اون پرخاشگری عام و همیشگی جمهوری اسلامی ظاهرا این بار یک برنامه و پلن سیاسی است.
خب در شرایطی که مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که اقدامات اخیر ایران نقض فاحش برجام نیست و به نوعی راه دیپلماسی رو باز گذاشته برای ادامه گفتگوها، رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته گفت که فرایند کاهش تعهدات ایران به برجام قطعاً ادامه پیدا میکنه. این قطعیت رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، یک جمله کلاسیک و معروف از آقای خامنه ایست، هر موقع میخواد به دنیا پیام بده که در این زمینه اختلاف نظرهای هست اما شما به حرفهای دیگران توجه نکنید، نظر من خواهد بود که اجرا خواهد شد، از این عبارت استفاده میکنه که فلان چیز قطعا اجرا خواهد شد. برای من حرف او ظاهرا این هستش که به رغم اختلاف نظرها ایران گام به گام از برجام دور خواهد شد. حرفی که امروز آقای خامنه ایست در واقع آب سرد بود روی سر اروپایی ها بعد از شاخ زیتون دیروز اروپایی ها، همچنین نشانه های مثبتی که حسن روحانی جواد ظریف حتی از خودش نشون داد، در واقع حرفا ما میتونیم یک نوعی تو دهنی به دولت آقای روحانی هم بدونیم. برای فکر میکنم اینجا باز دوباره فراتر از جایگاه آقای خامنه‌ای به عنوان تعیین کننده سیاست کلی نظام، این بار دوباره سعی میکنه یه پلنی که دولت داره پیگیری میکنه رو به هم بزنه. زمان برجام هم چند بار سعی کرد به هم بزنه، بعد از برجام در جریان مذاکره با آمریکا برجام 2 برجام 3 اواخر دولت اوباما اگه خاطرتون باشه در حرم رضوی فروردین 95 سخنرانی کرد، دوباره برنامه‌های ایران رو به هم زد. در واقع بارها آقای خامنه‌ای در دیدار با مقامات مختلف بین‌المللی، آخرین بار در دیدار با نخست وزیر ژاپن، همینجوری نقشه‌های وزارت خارجه ایران و دولت‌ها رو به هم زده، سعی کرده اون وجهه قالب ایدئولوژیک حکومت رو حفظ بکنه.
خب همونطوری که شما اشاره کردین، طی یک دو روز گذشته هم حسن روحانی و هم محمد جواد ظریف از باز بودن درهای مذاکره از سوی ایران، البته با شرایطی خاص، سخن گفتن. از سوی دیگه آیت الله خامنه‌ای روز گذشته خیلی تند سخن گفته پیرامون غرب، به خصوص بریتانیا. آیا این به قول شما یک اختلاف نظر هست بین مقامات جمهوری اسلامی یا اینکه یک تاکتیک محسوب میشه؟
ببینید، یه بخشش رندی آقای خامنه ای. آقای خامنه ای همون است که یک سال اسرائیل بلند شد پایگاه های سپاه در سوریه رو یکی پس از دیگری زد، سردارهای سپاه هم کشته شدن، لام تا کام حرف نزد. حالا الان میدونه چون خطری براش نداره، میاد این وجهه ضد انگلیسی رو میگیره. یه بخش سیاست ورزی آقای خامنه ای است. بخش دیگرش واضح است بین آقای خامنه ای و حسن روحانی و دولت در زمینه نحوه تعامل با آمریکا اختلاف نظر وجود داره. در خیلی از زمینه‌ها اون روزها این دو با هم شبیهن، همسانن، حرفای یکی میزنن. اما بحث بر سر این هست که اگر دولت ترامپ حاضر بشه کمی عقب نشینی بکنه، مثلا بخشی از تحریم‌های ایران رو برداره، آیا ایران باید برگرده سر میز مذاکره یا خیر؟ پاسخ دولت آقای روحانی در این زمینه هست که بله، اظهارات جواد ظریف روحانی نشون میده که اونا آمادن اگر آمریکا عقب نشینی کنه مذاکره کنن. اما پاسخ علی خامنه‌ای این نشون میده که خیر، او تحت هیچ شرایطی مذاکره نمیخواد. این یه جورایی در واقع همون سیاست متناقض پارادوکسیکال ذاتی جمهوری اسلامی است، بحث ایدئولوژیک و عملگرا، که البته در یک سال اخیر خیلی هم تضعیف شده.
بله، ممنون آقای مهتبی آزاد که با ما همراه بودید. چند خبر کوتاه. جواد لعل محمدی، یکی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر ایران، از تهدید جانی علیه خود و دیگر اعضای این گروه 14 نفره خبر داد. به تازگی 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران با انتشار یک نامه خواهان استعفای علی خامنه‌ای از رهبری ایران و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. از بین این افراد تاکنون محمد نوریزاد و محمد مهدوی فر بازداشت شدند و 4 نفر دیگر به نام‌های گوهر عشقی، رضا مهرگان، محمد حسین سپهری و جواد لعل محمدی تهدید شده یا هدف حمله قرار گرفتند. وزیر بهداشت ایران میگوید گروهی از کارکنان این وزارتخانه با عرض دولتی ویژه واردات دارو و لوازم پزشکی، داروهای تاریخ مصرف گذشته یا اقلام دیگری مثل کابل برق وارد کردند. به گفته سعید نمکی، متخلفان در سازمان غذا و دارو وابسته به این وزارتخانه شاغل بودند. همزمان سخنگوی قوه قضاییه هم دریافت رشوه از سوی مقام‌های دولتی و سوء استفاده از عرض دولتی دارو و لوازم پزشکی را تایید کرده. و هواشناسی خوزستان میگوید دمای هوای این استان در هفته آینده ممکن است از 50 درجه هم بیشتر شود. دیروز دمای هوای اهواز 47 درجه سانتیگراد بود. امروز تمام ادارات این استان تعطیل خواهند بود. 9 تیر ماه سال گذشته هم اهواز با دمای 53 درجه سانتیگراد گرمترین شهر جهان بود. خب با این که برای وزیر خارجه ایران روادید سفر به آمریکا به منظور حضور در نشست شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل صادر شده، اما به گفته یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده برای محمد جواد ظریف محدودیت تردد در نیویورک در نظر گرفته شده. اینجا همکارم بیتا بختیاری در استودیو حضور داره تا کمی در این رابطه صحبت کنیم. بیتا، این محدودیت تردد آقای ظریف در نیویورک چه جزئیاتی داره؟
جزئیاتش این هستش مهدی که آقای ظریف فقط میتونه در محدوده بین فرودگاه جان اف کندی، دفتر نماینده ایران در سازمان ملل، محل اقامت نماینده ایران در سازمان ملل و خود مقر سازمان ملل به اصطلاح تردد بکنه. خود ایشون هم در توییتی که کرده گفته مصاحبه‌ای که با شبکه ان بی سی داشته در ساختمان محل اقامت سفارت ایران صورت گرفته که یکی از محلی هست که ایشون میتونه تردد بهش بکنه.
خب گویا کاربران شبکه‌های اجتماعی هم خیلی واکنش نشون دادن به این مسئله، میتونی اشاره بکنی به چند؟
بله، این موضوع توی شبکه‌های اجتماعی هم خیلی واکنش داشته. میتونیم این کاربرا رو توی چند گروه دسته‌بندی بکنیم. یه گروه اونهایی هستن که خب مخالف دولت روحانی هستن، مخالف برجامن و گفتن این اتفاقی که برای ظریف افتاده نتیجه به گفته اونها مذاکره با شیطان هست. از جمله محمد صادق کوشکی نوشته حبس امروز ظریف در چند خیابان نیویورک ثمره قدم زدن‌های دوستانه او با شیطان در روزهای مذاکراته. یه عده دیگه از مخالفان دولت هم اومدن یه تصاویری از محمد جواد ظریف منتشر کردن، گفتن زمانی که شاه آخرین پادشاه ایران در بیمارستان نیویورک بستری بود، ایشون اونجا تظاهرات میکرد، خواستار اخراج پادشاه ایران از نیویورک بود و به هر حال بعد از 40 سال این موضوع دامن خودش رو گرفت و به گفته این کاربرها انسان باید از چرخ گردون بیاموزه. یه گروه دیگه اونهایی هستن که حامی دولت حسن روحانی هستن. اونها انتقاد کردن از این اعمال محدودیت و در واقع دولت ترامپ رو به ناپختگی متهم کردن. یه گروه دیگه هم هستن که از این اقدام تقدیر کردن به دلایل مختلف. از جمله یکی به نام بهنام قلم مثلا نوشته من همیشه از اینکه دولت مردای جمهوری اسلامی میتونستن آزادانه برن امریکا صحبت کنن، به گفته ایشون دروغ بگن، هرس می‌خوردم و الان خوشحالم که دیگه این اتفاق نمیتونه بیفته.
ممنون بیتا که با ما همراه بودی امروز در صبحانه.
خواهش میکنم.
اما طبق گزارش وزارت کشور ترکیه، ایرانی‌ها در رتبه اول دریافت شهروندی این کشور قرار گرفتند. با آسان‌تر شدن شرایط دریافت شهروندی ترکیه از شهریور سال گذشته، 981 تبعه کشورهای دیگر شهروندی ترکیه را به دست آوردند که 253 نفر آنها ایرانی بودند. یکی از شرایط دریافت شهروندی ترکیه خرید ملکی به ارزش حداقل 250 هزار دلار است. شهریار سیامی نگاهی کرده به موج جدید مهاجرت ایرانی ها به ترکیه.
ترکیه که زمانی پل عبور ایرانی ها به غرب و سرزمین رویاهایشان بود، حالا خودش به سرزمین رویایی آنها تبدیل شده. کشوری که محل تفریح بسیاری از ایرانی هاست و البته خاطرات روزهای تلخ و سخت مهاجرت را هم برای خیلی ها زنده می کند. شرایط نامناسب اقتصادی به خصوص پس از تحریم‌های آمریکا باعث شده که ایرانی‌ها به دنبال محل امنی برای اقامت و حفظ سرمایه‌هایشان بگردند. از سوی دیگر، دولت مردان ترکیه هم با کسادی در اقتصادشان روبرو هستند و در پی جذب سرمایه. به قولی در و تخته با هم جور شدند.
لیر ترکیه هم در برابر دلار ارزشش رو از دست داد در سال گذشته میلادی. بخش زیادی از ارزش رو به دلیل اون تنش‌های سیاسی و مشکلات داخلی اقتصادی ترکیه. اما به نظر میاد که باز ایرانی‌ها به دلیل قرابت فرهنگی که ترکیه داره و مسائلی که وجود داره ترکیه رو انتخاب کردن، به ویژه اینکه دولت ترکیه در اوج اون کاهش ارزش لیر اومد و شرایط سرمایه‌گذاری و در واقع گرفتن تابعیت ترکیه رو برای سرمایه‌گذاران خارجی تسهیل کرد. یعنی همین ملکی که الان 250 هزار دلار باید خریداری بشه حداقل تا تابعیت ترکیه داده بشه، این 1,000,000 دلار بود در سال 2018. یا سرمایه گذاری خارجی که 500 هزار دلار الان گفته شده، این 2,000,000 دلار بود. یعنی 1/4 کرد برای اینکه بتونه جذب بکنه سرمایه ها رو و به نوعی کمک بکنه به تقویت ارزش لیر در برابر دلار.
250 هزار دلار با ارز 12 هزار تومانی برابر می شود با 3 میلیارد تومان. بسیاری از آپارتمان‌های شمال شهر تهران بیش از این قیمت دارند. پس تهیه این مبلغ برای گروهی از ایرانی‌ها امکان پذیر است و می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده حجم عظیمی از سرمایه ایران به سوی ترکیه جاری خواهد شد. در 4 ماه اول سال میلادی جاری، ایرانی‌ها 1278 خانه در ترکیه خریدند که نسبت به پارسال 2.5 برابر شده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن برای ادامه گفتگوها بر سر اجرای آتش بس در بندر حدیده به دیدار مقام‌های حوثی رفت. سازمان ملل اعلام کرده که طرف‌های درگیر در یمن یک روز پیش از آن بر سر اقدام‌های تازه برای خروج نیروها از این منطقه توافق کردند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن دیروز سه‌شنبه در صنعا، مارتین گریفیت، یک روز پس از دیدار با عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن در ریاض، حالا با حوثی‌ها در پایتخت یمن دیدار می‌کند. برای میانجیگری بین نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان و حوثی‌های تحت حمایت ایران. دو روز پیش نمایندگان هر دو طرف درگیر بر سر اجرای توافق آتش بس در بندر حدیده روی یک کشتی سازمان ملل در دریای سرخ به توافق رسیدند. پیمان آتش‌بسی که حدود 8 ماه پیش در مذاکره‌های صلح سوئد با میانجیگری سازمان ملل منعقد شد. با این حال به دلیل بی‌اعتمادی دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند و درگیری‌ها دوباره در هفته‌های اخیر بالا گرفت. حدیده، بندرگاهی راهبردی، مسیری حیاتی برای ورود کمک‌های بشردوستانه به یمن، کشوری که در این 4 سال جنگ شاهد وخیم‌ترین بحران انسانی بوده. در حمله‌های هوایی ائتلاف سعودی، بسیاری از مدارس، بیمارستان‌ها و حتی جشن‌های عروسی هدف قرار گرفتند. کشته شدن بیش از 10,000 غیر نظامی، شیوع وبا و قحطی حاصل این درگیری هاست. حوثی‌ها با حمله‌های پهپادی و موشکی بر عربستان سعی کردند قدرت‌نمایی کنند. سلاح‌هایی که آمریکا و شماره دیگر از کشورها می‌گویند توسط ایران تأمین می‌شود. حالا خالد بن سلمان، معاون وزیر دفاع عربستان، پس از دیدار روز دوشنبه‌اش با مارتین گریفیتس در توییتی گفته ایران باید از دخالت در یمن دست بکشد. با این حال او می‌گوید مدافع یک راه حل سیاسی برای این بحران است. The humanitarian situation in Yemen is
dire and despite the immense suffering. شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک به اتفاق آرا مأموریت هیئت نظارت بر آتش بس در حدیده را 6 ماه دیگر تمدید کرد. فرصتی که سازمان ملل امیدوار است تا تنش‌ها در این بندر را کاهش دهد و غذا و دارو را به دست میلیون‌ها غیر نظامی در یمن برساند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، خبرهای از گوشه و کنار جهان. سازمان ملل متحد از وضع مقررات جدید پناهندگی در آمریکا است که از پذیرش چند صد هزار شهروند آمریکایی جلوگیری می‌کند انتقاد کرد. بنابر مقررات تازه، تنها به درخواست پناهندگی کسانی رسیدگی می‌شود که درخواست پناهندگیشان در اولین کشوری که واردش شدند رد شده باشد. اجرای مقررات جدید همزمان با حرکت هزاران نفر از شهروندان آمریکای مرکزی به سوی ایالات متحده است. مسئولان بیمارستان در لندن موفق شدند دو خواهر دوقلوی به هم چسبیده را بعد از یک جراحی طولانی مدت از هم جدا کنند. این جراحی در یک بیمارستان پیشرفته ویژه اطفال انجام شد و حدود 50 ساعت طول کشید. مرحله اول جراحی حدود 9 ماه پیش در 19 ماهگی این دو خواهر صورت گرفت. در مرحله نهایی که 5 ماه پیش انجام شد، این دو کودک که از جمجمه و رگ‌های سر به هم چسبیده بودند جدا شده و تاکنون تحت مراقبت بودند. و شهر باماکو، پایتخت مالی، آماده تورنمنت بین‌المللی مچ‌اندازی می‌شود. نمایندگان 12 کشور آفریقایی در این مسابقات شرکت می‌کنند. این مسابقات در سال‌های گذشته در کشورهای آفریقایی بسیار محبوب شده است. این ورزش حدود 40 سال است که صاحب فدراسیون جهانی است و 80 کشور عضو آن هستند. مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در شماره چهارشنبه خودش عکسی یک رو به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اظهارات روز گذشته او اختصاص داده که گفته کاهش تعهدات برجامی همچنان ادامه خواهد داشت. نکته دومی که به نوشته این روزنامه در سخنان علی خامنه‌ای بیان شده این هست که گفته انگلیس خبیث باید منتظر واکنش جمهوری اسلامی باشه در خصوص توقیف یک نفکش ایرانی در جبل الطارق. اما روزنامه دیگری که در این خصوص تحلیلی رو منتشر کرده روزنامه فریختگان هست. آقای ابوالفضل زهره‌وند که سفیر اسفر جمهوری اسلامی هست در ایتالیا گفته لحن تند روزه گذشته علی خامنه‌ای به خاطر این هست که احتمالاً رئیس جمهوری فرانسه ممکن هست راهی تهران بشه برای میانجیگری و کاهش تنش و همچنین صحبت بکنه درباره برجام. آقای زهره‌وند گفته که این سخنان آقای خامنه‌ای مانع از طرح مطالبات نامعقول جدید از سوی رئیس جمهوری فرانسه در سفر احتمالی به تهران خواهد شد. اما روزنامه رسالت امروز در سرمقاله‌ای که منتشر کرده نویسنده‌اش حنیف غفاری است تاکید کرده که جمهوری اسلامی با کاهش تعهدات برجامی در حال تغییر زمین بازی هست و گفته که چون اروپا و آمریکا یک جور هماهنگی با یکدیگر دارن، یکی تهدید میکنه و دیگری جمهوری اسلامی رو تشویق به مذاکره میکنه، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که صحنه بازی رو عوض کنه و زمین بازی رو منتقل کنه به جای دیگر. و بر این اساس روزنامه رسالت نوشته که کاهش تعهدات برجامی و عبور از سقف‌هایی که در برجام تعیین شده بود یک راهبرد استراتژیک است از نظر جمهوری اسلامی که در آینده همون رو ادامه خواهد داد. اما روزنامه سیاست روز امروز با اجازه فرمانده در تیتر یک خودش این تیتر رو انتخاب کرده و اظهارات آقای خامنه‌ای رو چاپ کرده که دزدی دریایی انگلیس خبیث بی جواب نخواهد ماند. همین روزنامه در صفحه دیگری در گزارشی که چاپ کرده اشاره کرده که هر بار رهبر جمهوری اسلامی تهدیدی میکنه اون تهدید به سرعت عملی میشه. حتی این روزنامه نوشته که ناگهانی و به شکل غیر منتظری این تهدیدات عملی میشه، بنابراین نوشته که انگلیس باید منتظر غافلگیری باشه. اما روزنامه شهروند امروز گزارشی داره درباره تصادفات مختلفی که روز گذشته در جاده‌های ایران رخ داد و این روزنامه با تیتر سبقت مرد در ساعت 9 صبح نوشته که این تصادفات از صبح روز گذشته آغاز شد از خانسار تا ایران شهر و شماری از شهروندان ایرانی و حتی غیر ایرانی جان خودشون رو در این حوادث از دست دادن. روزنامه جامعه جمع هم نوشته که دست کم 23 تن بر اثر واژگونی یک مینیبوس در جاده خانسار و همچنین آتش‌سوزی یک اتوبوس در ایران شهر جان خودشون رو از دست دادند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.